آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن كفر. ولو شاء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 14 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 12 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهیر را خواهد چنید. برنامه بعدی راستای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما نوری ایمان است. این را هم خواهد چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط. حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی. و برخورد دوگانه آمریکا با مقامات سابق افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا جدی‌تر، صریح‌تر با ورود به جزئیات بود. در کل این مذاکرات رو به پیش بود. با گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری گفت دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا جدی‌تر، صریح‌تر با ورود به جزئیات بود. در کل این مذاکرات رو به پیش رفت بود. وزیر امور خارجه از توافق ایران و آمریکا برای دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم خبر داد. آقای عراقچی پس از دور چهارم مذاکرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود
دور چهارم برگزار شد. میتونم عرض کنم که نسبت به سه دور گذشته مذاکرات بسیار جدی‌تر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی‌تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه طبیعتاً، ولی میخوام عرض بکنم که علارغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود، اما بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیکتر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو رو به جلو ارزیابی کرد. ما تصمیم گرفتیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، هر دو طرف مصمم هستند و برای جلسه بعدی توافق شده، اما روزش و محلش با توجه به برنامه هایی که هر دو طرف دارند و تنظیم میشه مقدار سخت هست رو به عهده وزیر خارجه عمان گذاشتیم که تنظیم بکنم، ولی فکر میکنم مثلا با فاصله تقریبا یه هفته حالا یکی درست کم و زیاد برگزار خواهد شد.
در روزهای گذشته اظهارات متناقضی رو ما از زبان مقامات آمریکایی میشنیدیم. در واقع این تحلیل میشد که شاید پشت میکروفون رسانه ها مواردی رو مطرح میکنن، روی میز مذاکره موضوع دیگری. آیا این مشکل در واقع تناقضگویی رو در اتاق گفتگوها درباره‌اش صحبت کردین و اونجا هم وجود داشت یا نه؟
بله، این یک مشکلی هست. متاسفانه مواضع ضد و نقیضی از طرفهای آمریکایی ما به خصوص در عرصه رسانه‌ای و عرصه عمومی میشنویم که این اصلاً کمکی به حال مذاکره نمی‌کنه. امروز یکی از موضوعات مورد بحث ما هم همین بود که این روش بر حال به نفع مذاکره نیست و باید اصلاح بشه. همونطوری که جمهوری اسلامی ایران روی مواضع خودش ثابت قدم هست، همونطوری که در بیان مواضع خودش دقت لازم رو داره و مواضع متفاوت و ضد و نقیض رو ابراز میکنه، همین انتظار از طرف آمریکایی هم میره. همونطور که عرض کردم بحثا خیلی مفید بود امروز، ما امیدوار هستیم که کمتر شاهد چنین رفتاری باشیم.
و درباره مسائل فنی، گفتگوهایی که فنیه با توجه به اینکه شما اشاره کردید جدی‌تر بوده این دور از گفتگوها، چه صحبت‌هایی شد در حوزه رفع تحریم و موضوع غنی‌سازی؟
دو موضوع از موضوعات اصلی مذاکره هستند. از نظر ما غنی‌سازی یک موضوعی هست که حتما باید ادامه پیدا بکنه و هیچ جای مصالحه در خصوص اون وجود نداره. ممکنه ابعادش، اندازه هاش، سطحش، میزانش، اینها به جهت اعتمادسازی مثلا در یک دوره محدودیت های براش قائل بشه مشابه بار گذشته، ولی اصل موضوع غنی‌سازی اصلا قابل مذاکره حتی نیست. همینطور بحث تحریم ها، ما منظور ما از مذاکره و مقصود ما از مذاکره طبیعی هست که رفع تحریم ها هست. رفع تحریم ها در هر شرایطی یکی از پایه های مذاکره ما هست و خب این مورد توافق دو طرف قرار داره الان. همونطور که عرض کردم ما در موضوعات اختلافی الان خیلی به هم نزدیکتر شدیم، حداقل همدیگه رو بهتر درک میکنیم. به نظر مواضع ما که کاملا روشن هست الان دقیقاً برای طرف مقابل ما ابعادش شناخته شده و من امیدوار هستم که در ادامه ما پیشرفت بهتری داشته باشیم انشاءالله.
همایشی بین المللی مواد معدنی مهم این فاکم 2025 در سئول کره افتتاح شد که در آن نمایندگان تاجیکستان برایاست الهامجان آی محمدزاده رئیس اداره کل زمینشناسی وابسته به دولت تاجیکستان حضور دارند. با گزارش خبرگزاری خاور، در این همایش نمایندگان 13 کشور جهان مسائل مربوط به توسعه پایدار، استفاده مؤثر و همکاری بین المللی در زمینه مواد معدنی مهم را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. این فاکم 2025 بستر مهم برای تبادل تجربیات، گفتگوی پربار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت منابع طبیعی محسوب می‌شود. لازم به یادآوری است که این همایش دو روز طول خواهد کشید و طی آن انتظار می‌رود نمایندگان تاجیکستان با همتایان خود دیدار و گفتگو و اسناد همکاری امضا کنند. خلیج فارس، اصالت فراتر از مرزها. نامی خلیج فارس از 2500 سال گذشته به ثبت رسیده است و خدمت دری ندارد. نام تاریخی خلیج فارس و عنوان یک حقیقت مستند در تمامی پایگاه‌های دیجیتالی معتبر و منابع علمی جهان ثبت شده و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. سازمان ملل متحد که مهمترین نهاد بین المللی دنیاست هم فقط نام خلیج فارس را به رسمیت میشناسد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
این بخشی از گفتگوی رزمندگان سپاه با سربازان آمریکایی در خلیج فارس است.
ما روی کانال 16 به شما.
یک حوضه آبی در کنار سواحل و جزایر ایرانی که قرن‌ها با عنوان پرشین گلف یا همان خلیج فارس از آن نام برده می شود. آبهای نیلگونی که بارها در مبارزه با استعمارگران تاریخ با خون سربازان ایرانی سرخ شد. یک نمونه آن ایستادگی در برابر استعمارگران پرتغالی و اخراج آنها از خلیج فارس در دوران شاه عباس صفوی است. تکلیف بر نام خلیج فارس موضوعی است که رزمندگان سپاه پاسداران به سربازان آمریکایی گوشزد کردند و آنها را ملزم کردند تا به احترام حضور در خلیج فارس با زبان فارسی صحبت کنید.
شما را داریم. این شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با شما صحبت میکنه.
عمر جنجال بر سر نام این پهنه آبی چندان دراز نیست. اما در مقابل نام این خلیج فارسی قدمتی دیرینه دارد. موضوع تحریف نام خلیج فارس برای اولین بار توسط چارلز بلگریو استعمارگر انگلیسی هنگام جدایی بحرین از ایران در دوران حکومت پهلوی شکل گرفت و به تدریج ادامه پیدا کرد. آخرین نمونه آن نیز اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکاست. این در حالی است که جهان به درازای تاریخ نامی جز خلیج فارس را برای این حوزه آبی نشنیده و نمی‌شناسد. کتیبه خارگ از قدیمی‌ترین اسنادی است که در آن نام خلیج فارس ثبت شده. در سنگ‌نوشته بجامانده از دوران داریوش هخامنشی نیز عبارت دریای پارس دیده می‌شود. 1200 سال پیش خوارزمی هم در نقشه خود عبارت خلیج فارس را ثبت کرد. نام تاریخی خلیج فارس به عنوان یک حقیقت مستند در تمامی پایگاه‌های دیجیتالی معتبر و منابع علمی جهان ثبت شده و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفت. سازمان ملل متحد که مهمترین نهاد بین‌المللی دنیاست هم فقط نام خلیج فارس را به رسمیت می‌شناسد. روشن است که این خلیج از دیرباز فارسی بوده و تا همیشه خلیج فارس باقی خواهد ماند.
سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با ولید شملان البهار مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری خاور، در این دیدار طرفین مسائل مربوط به وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری، مشارکت صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب در تأمین مالی پروژه‌های مهم تاجیکستان و سایر موضوعات مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. واکنش‌ها به سیاست متزلزل ترامپ در قبال ایران، تغییر و ابهام در سیاست‌های ترامپ در قبال حق هسته‌ای ایران موضوعی است که در محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
ادامه واکنش‌ها به سیاست‌های متغیر ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران. جفری گولدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک، همان خبرنگاری که سران امنیتی دولت آمریکا به اشتباه او را وارد گروه گفتگوی سیگنال کرده بودند، میگوید مشخص نیست که واقعا ترامپ خواستش در مذاکرات با ایران چیست.
برای اینکه ببینیم موضع آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران چیه، طبیعتاً باید آخرین مواضع رئیس جمهور رو ببینیم. اول صحبت‌های یکشنبه قبل و بعد صحبت‌های چهارشنبه ترامپ رو می‌شنویم.
تنها چیزی که اونها نمیتونن داشته باشن سلاح هسته‌ای است.
آیا موضع آمریکا اینه که ایران میتونه غنی‌سازی غیر نظامی داشته باشه؟
هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ایم.
بالاخره واقعا سیاست آمریکا در قبال ایران چیه؟
من نمیدونم.
در این حال اعلام موضع وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر عقب نشینی نکردن از حق هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشته است.
ایران از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای است. این یعنی اونها حق غنی‌سازی دارند.
مشکل اینجاست که ترامپ اولا به فرستادش ویتکاف آزادی عمل نمیده و دوم اینکه دائم نظرش رو عوض می‌کنه و الان باز میگه که ایران اصلا نباید غنی‌سازی داشته باشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایشگاه صنعت نفت در ایستگاه پایانی، 29مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و کار خود پایان داد. گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
سرمایه گذاری در صنعت نفت ضامن رشد و توسعه اقتصادی. عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت نفت کشوره. صنعتی که این روزها شرکت‌های زیادی رو دور هم جمع کرده.
تولید اتیلن و پلی اتیلن هم از سبک و سنگین مشغول هستیم. بالا بر 8 گرید محصولات پلی اتیلن ما داریم تولید می‌کنیم در کشور.
تونستیم بیش از 10 عدد محفظه احتراق رو با تلاش همکارانمون داخل کشور بومی‌سازی کنیم.
تونستیم برای یکی از تجهیزات مهممون که تولید اتیلن رو انجام میده، واید اولوفینمون، به سمت تحول دیجیتال و دیجیتال شدن فرایندها و ریسک‌هاش تونستیم به این سمت بریم.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از بهره برداری طرح‌های جدید پتروشیمی گفت.
15 طرح پتروشیمی که تو مراحل پایانی هستن و خیلی از اونها محصول هم تولید کردن رو امسال افتتاح خواهیم کرد. با راه اندازی این 15 تر حدود 8 میلیون تن به ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی افزوده خواهد شد.
البته در هر گوشه‌ای از نمایشگاه خبرهای مهمی بود. یک طرف امضای تفاهم نامه در راستای رفع ناترازی انرژی.
چندین تفاهم نامه تا الان امضا شده و از لحاظ ما سرمایه گذاری تنها سرمایه گذاری مالی نیست، حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی.
و سمت دیگر نمایشگاه نیز قرارداد و تفاهم نامه گازی با هدف توسعه میادین و جمع‌آوری گازهای مشعل.
حجم این قرارداد حدود 950 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم هست که منجر به افزایش تولید گاز و در واقع بهره برداری از این میدان به مقدار 31.5 میلیون متر مکعب در روز خواهد شد.
در این نمایشگاه هم اجرای بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها به سمت برنامه هفتم رفته.
قانون گذار به نظر من بسیار کارشناسی دیده این رو که برای دیدن کل موضوع انرژی سازمانی تشکیل میشه به نام سازمان بهینه‌سازی. میتواند پاسخ این ناترازی ها که هیچ پاسخ توسعه کشور در آینده که همه بخش ها برای توسعه به انرژی نیاز دارن رو بده.
نمایشگاه های تخصصی فرصت مناسبی برای ارائه دستاورد های فناورانه و پژوهشی شرکت های دانش بنیانه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
برخورد دوگانه آمریکا با مقامات سابق افغانستان. آمریکا با مقامات سابق افغانستان و ویژه چهره‌هایی که خلاف منافعش عمل کرده بودند برخورد دوگانه داشته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار که همین چند سال قبل معاون مجلس نمایندگان افغانستان بود. به تازگی با او در جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار مصاحبه‌ای داشتم. ظاهر قدیر را در افغانستان از جمله کسانی می دانند که با داعش مقابله کرد.
چون من فهمیدم که این یک پروژه است و من عقیدوی جنگ کردم با داعش.
ظاهر قدیر از نقش آمریکا در ایجاد داعش در افغانستان گفت.
هیچ شکل نیست که آمریکا توی رول داشت و ایره من در پارلمان برها گفتم.
ظاهر قدیر که نفوذ زیادی در ننگرهار داشت، آن زمان بیش از 1000 نیروی مردمی را علیه داعش در ولایتش مسلح کرده بود. اقدامی که به گفته خودش آن زمان به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد.
امریکایی‌ها با من خیلی مشکل داشت و من هم امرایشان مشکل داشتم.
اما امریکایی‌ها او را رها نکردند. به تازگی این نماینده سابق مردم وقتی که از افغانستان خارج شد با سفارش آمریکا در یک کشور دیگر دستگیر و همکنون در نایروبی پایتخت کنیا در حال محاکمه برای انتقال به آمریکاست.
محاکمه‌ای که در مورد حاج عبدالقدیر صورت گرفته در کشور کنیا، من فکر میکنم که یک محاکمه سیاسی هست.
حاج عبدالقدیر در زمان حضور آمریکایی‌ها در افغانستان موضوع خیلی جدی علیه اشغال آمریکا در افغانستان داشت.
آمریکایی‌ها دو اتهام به ظاهر قدیر وارد کردند. یکی نگهداری سلاح‌های سبک و سنگین است و دیگری قاچاق مواد مخدر است. اما در مورد اتهام دومی نکته جالب اینجاست که میزان تولید تریاک در افغانستان با حضور آمریکایی‌ها در این کشور از 200 تن به 9000 تن رسیده بود.
آمریکایی‌ها در حالی می‌خواهند این مقام سابق مجلس نمایندگان افغانستان را محاکمه کنند که هم اکنون بسیاری از مقامات دولت قبلی افغانستان که اتفاقاً متهم به فسادن در آمریکا سکونت دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنیم. قهرمانی برزیل در فوتزال ساحلی جهان 2025. تیم ملی برزیل در دیدار پایانی جام جهانی فوتزال ساحلی با برتری مقابل بلاروس بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها استاد و گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برزیلی‌ها که تیم‌های برجسته چون ایتالیا، اسپانیا و پرتغال را شکست داده و به دیدار پایانی صعود کرده بودند، در مقابل بلاروس تیم شگفت‌ساز اروپایی را پیش رو داشتند که در یک چهارم نهایی موفق به حذف ایران شده بود و در پی حماسه دیگر در فینال بود، اما موفق به انجام این کار نشد تا به مقام نایب قهرمانی بسنده کند. برزیل با این برتری تعداد قهرمانی های خود را در رقابت های جام جهانی به عدد 7 رساند تا همچنان بدون رقیب پر افتخارترین تیم جهان باشد. در دیدار ردبندی نیز تیم پرتغالیا موفق شد با پیروزی 3-2 مقابل سنگال به مقام 3 دست پیدا کند. آغاز دوره جدید اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کامپود. اردوی تیم ملی کامپود زنان در پایگاه تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز شد. این اردو تا 26 اردوبهشت ماه ادامه دارد. مسابقات کاپ آسیا 25 تا 31 خرداد ماه در سنگاپور برگزار می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
هدفشون موفقیت در رقابت‌های کاپ آسیا است. 4 کماندار کامپوند.
احتمالش هست هر 4 نفر اعزام بشن. تمریناتمون از مرداد ماه سال گذشته شروع شده. به طور منظم بچه‌ها تو اردو بودن. رکوردها در حال پیشرفت بود بعد از دوره طولانی مدت تعطیلی کامپوند.
ملی پوشان کامپوند در دوره قبلی کاپ آسیا که اسفند در تایلند برگزار شد، دست پر برگشتن.
کاپ آسیای تایلند، من تونستم سهمیه بازی جهانی رو کسب کنم و مدال برنز رو به دست بیارم و رقیب های خیلی قدری داریم که صاحب مقام توی سکوهای جهانی هستن، مثل هند و کره، قزاقستان، و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم نتیجه درخشانی رو کسب کنیم.
کاپ آسیای تایلند ما 2 تا 4 داشتیم، یه میکس 4 شد و تیمی هم 4 شد. انشالله تمام تلاشمون رو میکنیم که با مدال برگردیم.
ملی پوشان کامپون در مسافت 50 متر در ورزشگاه آزادی تهران به تمرین مشغولند.
2 ساله که توی این رشته به صورت حرفه‌ای کار میکنم و اینکه اعزام دومم هست.
اردوی تیم ملی کامپوند زنان تا 26 اردیبهشت در تهران ادامه دارد.
مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا 25 تا 31 خرداد در سنگاپور برگزار می شود. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
مناقشه میان هند و پاکستان از دیرباز به عنوان یکی از پیچیده ترین و پایدارترین درگیری ها در جنوبی آسیا شناخته می شود. ریشه های این مناقشه به دوران استعماری بریتانیا باز می گردد و نقش بریتانیا به عنوان قدرت استعماری پیشین در شکل گیری آن غیر قابل انکار است. بریتانیا به عنوان قدرت استعماری مستقر در هند از طریق تصمیمات تاریخی، سیاست‌های اقتصادی و اقدامات معاصر خود نقش مهمی در شکل گیری این مناقشه ایفا کرده و در دوران استعماری خود تصمیمات را روی دست گرفت که زمینه ساز منازعات پایدار میان هند و پاکستان شده است. اختلاف دیرینه بین هند و پاکستان به تقسیم شبه قاره هند در سال 1947 باز می‌گردد. پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از هند در سال 1947 که البته پس از مدت‌ها مبارزه ضد استعماری بر رهبری مهاتما گاندی و محمد علی جناح صورت گرفت، فرایند شکل گیری دو کشوری مستقل هند و پاکستان انجام شد که منازعه بین دو کشور به ویژه بر سر کشمیر را شکل داد. هندوستان بر اساس خطوط استعماری به دو کشوری مستقل هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان تقسیم شد. ترسیم مرزها توسط خط رادکلیف بدون توجه به واقعیت‌های جغرافیایی و فرهنگی منجر به خشونت‌های گسترده و آوارگی میلیون‌ها نفر شد. در سال 1945 دولت بریتانیا به رهبری کلمنت اتلی نخست وزیر وقت تصمیم گرفت به استعمار هند پایان دهد. برای مدیریت این فرایند لارد لوی مونتباتن با عنوان آخرین نایب السلطنه هند در فوریه سال 1947 منصوب شد. مونتباتن که در جنگ جهانی دوم با عنوان فرمانده نظامی خدمت کرده بود، وظیفه داشت استقلال هند را تا ایونی 1948 محقق کند، اما او به این نتیجه رسید که اختلافات بین کنگره ملی هند و مسلم لیگ اتحاد مسلمانان حل نشدنی است و تقسیم شبه قاره تنها راهی ممکن است. مونتباتن طرح را پیشنهاد کرد که به طرح مونتباتن معروف شد. طبق این طرح شبه قاره به دو کشور مستقل تقسیم می شد. هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان. پاکستان شامل دو بخش بود. پاکستانی غربی، پاکستانی امروزی و پاکستانی شرقی بنگلادشی امروزی. این طرح در ایونی سال 1947 به تصویب رسید و تاریخ استقلال 15 آگوست سال 1947 تعیین شد. از حساس‌ترین بخش‌های تقسیم تعیین مرزهای دو کشور بود. بریتانیا برای این کار سیریل رادکلیف، یک وکیل بریتانیایی را که هیچ تجربه در شبه قاره نداشت، انتخاب کرد. رادکلیف رئیس کمیسیونی شد که با کمیسیون رادکلیف معروف است. او در تابستان 1947 به هند آمد تا مرزهای دو کشور را مشخص کند. او خطوط مرزی را ترسیم کرد که بعدها به خط رادکلیف معروف شد. این خطوط بر اساس اکثریت مذهبی مناطق ترسیم شدند، اما مشکلات زیادی داشتند. به عنوان مثال در ایالت پنجاب شهر مثل لاهور که جمعیت هندو، سیک و مسلمان داشت و پاکستان داده شد و باعث مهاجرت و خشونت شد. در بنگال مناطق با ترکیب مذهبی پیچیده به طور ناقص تقسیم شدند. کشمیر منطقه با اکثریت مسلمان اما تحت حکومت یک مهاراجا هندو به موضوع اصلی اختلاف تبدیل شد. پس از الحاق کشمیر به هند در سال 1947 نخستین جنگ هندو پاکستان آغاز شد و تا امروز کشمیر منطقه مورد مناقشه باقی مانده است. رادکلیف هیچ وقت به شبه قاره برنگشت و بعدها گفت که از پیامدهای کارش پشیمان است. تصمیمات او که با حمایت مونتباتن اجرا شد به جابجایی حدود 12 میلیون نفر و کشته شدن 1 تا 2 میلیون نفر در خشونت‌های فرقه‌ای و بزرگترین مهاجرت اجباری تاریخ منجر شد. میتوان تقسیم شبه قاره هند به دو کشوری مستقل هند و پاکستان را یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم دانست که پیامدهای عمیق در سطح قاره آسیا و نیز در گستره جهانی داشته است. خروج بریتانیا از هندوستان در سال 1947 بدون مشخص شدن ساختارهای جدید ملی منجر به بروز وضعیت شد که به خشونت‌های گسترده منجر گردید. این زخم‌های تاریخی همچنان در ناخودآگاه جمعی هندو پاکستان حضور دارند و به اعتمادی و دشمنی میان دو کشور را تقویت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط، حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی و برخورد دوگانه آمریکا با مقامات سابق افغانستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
دوستان با پایان یافتن سوره عصر در برنامه گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روانی سوره همزه را آغاز میکنیم. این سوره 9 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره با کسانی که دلبسته و عاشق مال و ثروت هستند هشدار میدهد که مبادا خود را برتر از دیگران بدانند و بخواهند بر مردم سروری کنند و دیگران را کوچک و خرد بشمارند. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 3 از سوره همزه گوش می دهیم.
سوره همزه، بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
وای بر هر هرزه زبان عیب جوی مسخره کننده.
الذی جمع مالا وعدده،
همون که مالی جمع کرد و شمارش نمود.
یحسب ان ماله اخلده،
و پنداش که آن مال جاودانش می کند.
یکی از ویژگی های منفی که در برخی اشخاص ثروتمند دیده می شود این است که خود را بزرگ می بینند و دیگران را کوچک و حقیر می شمارند. چی بسا این اشخاص با زبان خود با دیگران طعنه و نیش می زنند و آنها را تمسخر می کنند یا آنها را با لقب های زشت مورد خطاب قرار می دهند. آنها گمان می کنند خودشان افراد بی عیب و بی نقصی هستند. از این رو همواره از دیگران عیب می گیرند و در حضور اشخاص یا پشت سر آنها عیب جویی می کنند. در صدر اسلام برخی سران شرک در مکه که دارای مال و ثروت بسیار بودند، رسول خدا و یاران او را که اشخاص کم بضاعتی بودند به شکلهای مختلف تحقیر می کردند و به آنها طعنه و نیش زبان می زدن. خداوند در این آیات این اشخاص را به شدت توبیخ و تهدید کرده است، زیرا نزد خداوند حفظ احترام دیگران امر لازم است و آبرو و حیثیت افراد باید محترم شمرده شود و هر کاری که موجب تحقیر و تمسخر مردم شود گناه بزرگ محسوب می شود. روشن است ریشه های این گونه رفتار نادرست با دیگران کبر و غرور است که موجب می شود فرد خود را برتر از دیگران پین دارد و این خود برتر بینی خمیرمایه بسیاری از انحرافات و کجروی های بشر است. چون انسانی گمان می کند که بافته جدا بافته از دیگران است، برای دیگر اشخاص ارزش قائل نیست و به خود اجازه می دهد درباره دیگران هر چی میخواهد بگوید. غالبا این روحیه خودبرتربینی از زیادی ثروت و سرمایه سرچشمه میگیرد، ثروتی که از راه قانونی و مشروع حاصل نشده و یا بخش از آن از طریق زکات و انفاق به نیازمندان دادن نشده است. لازم به ذکر است که آن فرد ثروتمند عیبجو و تنزن آنقدر شیفته مال و ثروت خود است که پیوسته آنها را شمارش می کند و از زیادی دارایی های خود لذت می برد. طبیعتاً چنین انسانی تهیدستان را به باد تمسخر می گیرد و حیثیت و آبروی دیگران در نزد او بی ارزش است. او در عالم خیال می پندارد که با عیبجویی و مذمت دیگران بر عظمت خیش می افزاید. اما ادامه این آیات به یک دیگر از آسیب‌های زرندوزی اشاره کرده و می فرماید کسانی که به جمع مال می پردازند چنان به آن دلبستگی پیدا می کنند که می پندارند اموالشان سبب جاویدانگی آنها می شود. قرار است برای همیشه در دنیا زندگی کنند و مرگ به سراغ آنها نمی آید. با اینکه تاریخ نشان می دهد فردی مثل قارون که نماد ثروت اندوزی بود، خودش و گنجهایش همه در زمین فرو رفته و مدفون شدند. از این آیات می آموزیم که اول از نظر اسلام کسب مال و ثروت در حد معقول و از راه‌های مشروع و قانونی مورد تایید است. اما ثروت اندوزی و دلبستگی بیش از حد به مال و دارایی به دلیل آنکه انسان را به طغیان و سرکشی می کشاند مورد مذمت قرار گرفته است. دوم، به خاطر داشتن مال و ثروت خود را برتر از دیگران نپنداریم و از آسیب‌های زراندوزی نظیر تحقیر و تمسخر دیگران برحذر باشیم. و سوم، عمر انسان در دنیا محدود است و هیچ چیز نمیتواند انسان را از مرگ نجات دهد، نه مال و ثروت، نه قدرت و نه علم و دانش. اکنون دوستان شنونده در ادامه گفتار راهی به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه های 4 تا 9 از سوره همزه گوش می سپاریم.
کلا لینبذن فی الحطمه،
این چنین نیست که پنداشته است، او را در حطمه اندازن.
و ما ادراک ما الحطمه،
و تو چه دانی حطمه چیست؟
نار الله الموقده،
آتش برافروخته الهی است.
التي تطلع على الافئده،
که شعلش بر قلب ها مسلط است.
انها علیهم مؤصده،
و آنها را در معاصره خود گرفته است.
فی عمد ممدده،
در ستونهای کشیده و طولانی. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این آیات با لحن تند خطاب به ثروت اندوزان بد اخلاق می فرماید چنان نیست که شما می پندارید و گمان می کنید که با واسطه مال و ثروت می توانید عمر جاودانه داشته باشید، بلکه به زودی با کمال ذلت و خاری به آتش دوزخ افکنده می شوید، آتشی که خداوند برای مجازات شما تأخیر کنندگان مردم آماده کرده است، آنهایی که در دنیا با زبانشان دل مؤمنان را می سوزانند، در قیامت نیز ابتدا آتش بر دلهایشان شراره می زند و درون آنها را می سوزاند. سپس سوزندگی آتش از درونشان به بیرون سرایت می کند. برخلاف آتش های دنیاوی که اول پوست و گوشت را می سوزاند، سپس به درون انسانها نفوذ می کند. آن آتش از هر طرف آنها را احاطه کرده و راه فرار از آن ندارند، زیرا به ستونهای محکم بسته شدند که همچون غول و زنجیر دست و پای آنها را بسته و اجازه حرکت به آنها نمی دهد. شنوندگان عزیز، از این آیات می آموزیم که اول جمع و احتکار اموال بدون انفاق و صدقه به نیازمندان و درماندگان جزا و کیفر سخت و خرد کننده در قیامت به دنبال دارد. دوم، مراقب و هشدار باشیم با نیش زبان و طعنه و تمسخر دل دیگران را نسوزانیم که در قیامت دل ما را خواهند سوزاند. و سوم، علم و عقل بشر از درک حقیقت‌های بهشت و دوزخ عاجز است و آتش دوزخ با آتش‌های دنیوی قابل مقایسه نیست.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، با پایان یافتن تفسیر سوره همزه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما در قالب برنامه راهی به سوی نور هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا میتواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد، اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خودپسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جثه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز